بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رسیدیم به تفسیر آیات ابتدایی از سوره مبارکه بقره در شرح اصحاب حضرت صلوات الله علیه و اخبار بر شهادت حضرت. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که سوره مبارکه بقره بعد از سوره مبارکه حمد اشعار بر مقام شهادت و بر عرصه کربلا هست بعد از اعتقاد و اقرار به ولایت آل محمد علیهم السلام که عرصه مکه باشه. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز این سوره مبارکه اشاره به مقام سید الشهدا صلوات الله علیه که اسم خداست و مقام وحدت را داره و در رتبه و در سقع بقیه مخلوقات واقع نمیشه، به این معنا که بهشتی که حضرت به عوض شهادت ثمن شهادت حضرت واقع شد بهشتی نبود که خود حضرت محتاج به این بهشت باشن، بهشت بهشت محبین حضرت بود، وگرنه اگر شهادت هم واقع نمی شد بزرگوار صلوات الله علیه در مقام خودشون و رتبه خودشون بودن و در مقام خودشون هیچ ذره ای از رتبه خود حضرت کم نمی شد. بزرگوار صلوات الله علیه از جود خودشون از کرم خودشون بهش را قبول فرمودن، شهادت را قبول فرمودن برای نجات اهل ایمان، جانشون را، مالشون را، خانوادشون را و همه هستیشون را حضرت فدا کردن برای نجات اهل ایمان. آیات بعد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم که فرمود الف لام میم اشاره هست به عدد اصحاب حضرت که در حروف ابجد هم منطبق بود با یاران بزرگوار صلوات الله علیه. ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی کتابی که شکی و ریبی در اون کتاب نبود. فرمودن این کتاب کتاب شهادت حضرت بود، عهدنامه شهادت حضرت بود که حتمی بود، بایستی واقع می شد و به قدری این قضیه حتمی بود در ملک خدا، مقضی بود در نزد خدا که قبل از ظهور این شهادت خدای متعال به واسطه عهد شهادت بهش را آفرید. یعنی اگرچه شهادت حضرت به حسب ظاهر در این عالم واقع شد بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، بعد از مدت زمان مدیدی از آمدن انبیاء علیهم السلام شهادت حضرت واقع شد، اما به واسطه همین عهد شهادت بود که از همون روز اول از زمان آدم علیه السلام بهش آفریده شد. خدای متعال بهش را از نور سید الشهدا آفرید و به واسطه شهادت حضرت همون مؤمن اول در روی این زمین داخل در بهش شد به برکت حضرت. و می فرمان در عبارات و در احادیث اهل بیت علیهم السلام متعدد مذکور است و به دلیل حکمت ثابت و یقینی که تمام انبیاء گذشته علیهم السلام برای مؤمنینشون تمامشون روزه سید الشهدا علیه السلام را می‌خواندند. به واسطه روزه سید الشهدا علیه السلام عملهاشون خالص می‌شد، ترقی می‌کردند و نقایصشون برطرف می‌شد. که همین داستان در سوره مبارکه بقره که در مورد اون جوان بنی اسرائیلی که صاحب اون بقره زعفرانی رنگ بود، شغل این جوان صلوات فرستادن بود بر محمد و آل محمد علیه السلام و پر واضحه که ولایت آل محمد علیه السلام و شهادت حضرت صلوات الله علیه مذکور بوده در تمام امتهای گذشته برای مؤمنینشون. فقره بعد بزرگوار الله مقام فرمودن که هدن للمتقین، هدایت هست برای اهل تقوا، و فرمودن که تقوای در اینجا تقوای از ولایت اولی و دومی هست. به برکت حضرت در همین عالم ظاهر دین رسول خدا صلی الله علیه و آله احیا شد و امر غصب خلافت بطلانش واضح شد، آشکار شد به واسطه شهادت حضرت. در عالم باطن، در مقام باطن هم هر نوع مخالفتی، هر نوع نقصانی، هر نوع گناهی فرعی هست از فروع اعداء آل محمد علیهم السلام و تمام گناهان و نقصانها که فروع این اعداء هست، یعنی از فروع ولایت اولی و دومی هست، این هم برطرف شد به واسطه شهادت حضرت صلوات الله علیه. آیه بعد فرمودن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کسانی که ایمان به غیب دارن، فرمود که غیب در این آیه منظور غیبت امام عصر صلوات الله علیه، و در اینجا ترقب اهل ایمان هست، منتظر بودن اهل ایمان هست، ظهور مهدی آل محمد را صلوات الله علیه، که عنوان ظهور حضرت و قیام حضرت بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام طلب اثار الحسین صلوات الله علیه، طلب خون سید الشهدا است، ولی دم امام صلوات الله علیه، ولی دم سید الشهدا علیه السلام بقیت الله، از جانب آل محمد علیه السلام خونخواهی میکنه بزرگوار خون سید الشهدا علیه السلام. و فرمود که در همین آیه‌ای که خدا خبر میده از عنوان ظهور بقیت الله صلوات الله علیه و از انتقام خون مقدس سید الشهدا به دست بقیت الله، که آیش این بود من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که از روی ظلم کشته شده باشه ما برای او ولی قرار میدیم، مسلط، یعنی برای خون او ولی دم قرار میدیم. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، این ولی دم در انتقام از این خون مظلوم اسراف نمی کنه و او پیروزه. و خوندیم حدیثش را از امام باقر علیه السلام که فرمودن این ولی دم و این مقتول مظلوم در این آیه سید الشهدا صلوات الله علیه. و علت این که خدای متعال اینجا می فرماد فلا یسرف فی القتل به این جهت هست که امام زمان علیه السلام برای انتقام از خون سید الشهدا اینقدر در روی زمین کشتار میکنه امام زمان علیه السلام و اینقدر خون جاری میکنه که به حضرت اعتراض میکنن که شما اسراف در کشتار میکنید، اسراف میکنید در کشت و کشتار. آیه خبر میده و آیه جواب معترضین را میده، فلا یسرف فی القتل، که او هیچ اسراف در کشتن نمیکنه. و فرمود امام باقر علیه السلام که اسراف در قتل به این معنا هست که به عوض مقتول که قاتلش را انتقام بگیرن، از غیر قاتل انتقام بگیرن، در حالی که امام زمان صلوات الله علیه از قتله حضرت انتقام میگیرن. پس از این حدیث شریف هم معلوم میشه تمام کفار و تمام منافقین دستشون در خون حضرت آلوده است. این حدیث شریف تصریح بر این مطلب داره و هیچ اسرافی نیست کشت و کشتار این قتله. نه تنها اسراف نیست، بلکه حتی خونبهای حضرت به واسطه این کشتار واقع نمیشه. خوندیم در شرح زیارت مطلقه سید و شهدار، حضرت وتر موتوره، فرمود وتر، وتر الموتور، به اون خونی گفته میشه که نمیشه خونبهاش را پرداخت کرد. و اینجا هم اشاره فرمود سید مرحوم علالله مقامه، فرمودن که اذ لا یساوی ذلک شعره من الحسین علیه السلام ان قتل اهل الارض کلهم، اگر امام زمان صلوات الله علیه تمام روی زمین را از زیر شمشیر رد کنه، اگر کل روی زمین را حضرت بکشه، لا یساوی ذلک شعره من الحسین علیه السلام، برابری نمی کنه با یک تار موی مقدس سید و شهدا علیه السلام. جان همه آدم برابری نمی کنه با یک تار موی سید و شهدا علیه السلام. هم آیه اشاره داره، تصریح داره، و هم سایر احادیث الحمدلله در اسرار و شهاده مرحوم آقای همدانی علالله مقامه مکرر شنیدیم، الحمدلله خوانده شده. می فرماد که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یک ضرب شمشیر امیر المؤمنین در جنگ خندق، در یک جهاد، یک ضرب شمشیر امیر المؤمنین از تمام عبادت جن و انس بالاتر، ارجح. یعنی آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، همه مؤمنین از اون اولشون تا آخرشون متصل خدا را عبادت کنن، یک ضرب شمشیر امیرالمومنین فضیلتش بالاتره. یا نفسی که امیرالمومنین در لیلة المبیت میکشیدن، در اون شبی که جای پیغمبر خوابیدن، میفرماد یک نفس امیرالمومنین از تمام عبادات اهل عالم بالاتره در لیلة المبیت. پس اینجا سید مرحوم اشاره به همین حقیقت می‌فرماد، اگر امام زمان علیه السلام همه روی زمین را از زیر شمشیر رد کنند، برابری با یک تار موی مقدس سید و شهدا نمی‌کند. عبارت بعد است، می‌فرماد و یقیمون الصلاح، اصحاب حسین علیه السلام کسانی هستند که نماز را برپا می‌دارند، نمازخوان‌ها، نمازگزاران اصحاب سید الشهدا حسن علیه السلام. پس معلوم میشه که هر نمازگزاری که دوست حسین نباشه علیه السلام، در نزد خدا نمازگزار نیست، چون نمازش هم مقبول نمیشه. یا من الاستجابتو تحت قبته. بزرگوار در شرح این فقره میفرماد که فی حال الغیبه یتمسکون به ولایت اهل البیت علیهم السلام، لأن الصلاة ولایتهم کما ان الزکات براءت اعدائهم کما دلت علیه الاخبار و شهد له صحیح الاعتبار. صلاة را بزرگوار علالله مقام اینجا معنای باطنش را شرح می فرماد مراد از صلاة نماز در حال غیبت، یعنی ولایت اهل بیت علیهم السلام. نماز یعنی ولایت اهل بیت علیهم السلام، چنان که خودشون فرمودن در احادیثشون، لأن الصلاة ولایتهم، نماز یعنی ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. کما ان الزکات براءت اعدائهم، می‌فرماد چنان که زکات، حقیقت زکات براءت و بیزاری از دشمنان آل محمد علیه السلام، همون جوری که زکات چرک مال را دور میکنه، مال را تمیز میکنه، تطهیر میکنه، زکات واقعی و حقیقی که براءت از دشمنان آل محمد علیه السلام باشه، روح ما را تطهیر میکنه، پاکیزه میکنه. و به خصوصه میفرمان در همین کتاب مبارک فای فتواش را هم میفرمان زکاتی که به مخالفین داده بشه کفایت نمیکنه، باید دو مرتبه شخص اون را پرداخت کنه. باطن این زکات براءت از دشمنان آل محمد علیه السلام. این زکات نباید به دست مخالفین برسه. در اینجا که فرمود بزرگوار علی الله مقامه، که در احادیث اهل بیت علیه السلام نماز را تعبیر میکنند به ولایت آل محمد علیه السلام، حدیثی را ذکر میفرماد مرحوم میرزا ابوتراب نفیسی رضوان الله علیه در شرح بر قرآن محشای مولای کریم علی الله مقام. حدیث همون حدیث نورانیت هست که شنیدید، یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی به نورانیه هی معرفت الله عز و جل. از جمله فقرات این حدیث این عبارته، حضرت فرمودن که قال الله عز و جل استعینوا بالصبر و الصلاه، آیه قرآن، خدای متعال در قرآن میفرماد استعانت بجویید، کمک بجویید به صبر کردن و نماز برپا کردن. با صبر کردن و نماز برپا کردن استعانت بجویید. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، که اون بسیار بزرگه برای مردم، مردم متحملش نیستن مگر افرادی که خاشع باشن در نزد خدا. امیر المومنین صلوات الله علیه در تفسیر این آیه برای سلمان و ابوذر میفرمان که فصبر رسول الله صلی الله علیه و آله، صبری که خدای متعال میفرماد برش استعانت بجویید، منظور از صبر رسول الله صلی الله علیه و آله. و صلاتو، منظور از نماز، اقامت و ولایتی، اقامه ولایت من امیر المومنین، الصلات و اقامت و ولایتی. فمنها قال سبحانه و انها لکبیرتون و لم یقل انهما لکبیرتون لان الولایه کبیرتون حملها الا علی الخاشعین. حضرت فرمودن که این آیه خودش یک سری نکات ظریف درش گنجانده شده هست. میفرماد استعینوا بالصبر و الصلاه، استعانت بجویید به صبر و نماز، استعانت بجویید به رسول الله و امیر المؤمنین علیهم السلام. انها لکبیرتون، انها، حضرت فرمودن که لم یقل انهما، خدای متعال فرمود انها، نفرمود انهما. عرب وقتی که بخواد به دو شیء اشاره بکنه، ضمیری که به کار میبره با ضمیر هما هست. هما یعنی اون دو شیء، به اون دو چیز. ها، ضمیر ها که به کار میره یعنی به اون یک چیز که در ظاهر، ظاهرش مؤنثه. اینجا دو چیز را فرمود، به صبر و صلاح. بعد فرمود انها، به یکیش، انها لکبیرتون، فرمود به دو چیز استعانت بجوید ولی یکیش بزرگه مگر بر خاشعین، نفرمود انهما. انهایی هم که به کار برد، ها به صلات برمیگرده، چون صبر در ظاهر مذکره. اگر میخواست بفرماد به صبر، صبر بزرگه، میفرمود انهو. پس انها یعنی این نماز، میفرماد به صبر و نماز استعانت بجوید، ولی نماز سخته، نماز بزرگه، نماز مشکله، در حالی که به حسب ظاهر غیر از اینه. صبر کردن از نماز خواندن مشکل تره، ولی آیه قرآن میفرماد نماز خواندن از صبر کردن مشکل تره. میفرماد به صبر و نماز استعانت بجوید، ولی نمازه که مشکله. فرمودن چون که از صلاح اقامت و ولایتی، این ولایت امیرالمومنین، ولایت آل محمد علیهم السلام که بر مردم مشکله. پس معلوم میشه که صلاتی هم که خدای متعال در سوره مبارکه بقره میفرماد و یقیمون الصلاه، یعنی اقامت و ولایت آل محمد علیهم السلام. این صفت اصحاب حسین صلوات الله علیه. به برکت حضرت این اقامه صلات صورت گرفت، چه صلات ظاهری باشه چه صلات باطنی. به برکت حضرت این تشیع قوت گرفت، جان گرفت، احیا شد در عالم، که صلات باطنی باشه. به برکت حضرت همین نماز ظاهری هم قبول میشه در درگاه خدا، یا من الاستجابت و تحت قبته. چه نماز باطنی چه نماز ظاهری به برکت سید و شهدا علیه السلام در ملک خدا برقرار شد. برای همین در زیارت حضرت میخوانیم اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، یا ابا عبدالله شهادت میدم که شما نماز را خواندی، شما زکات را پرداخت کردی. میفرماد مولای کریم اونجوری که مردم معنا میکنن، تعبیر میکنن، قبیح در برابر حجت. بگم آیا حجت بزرگوار، ای سید بزرگوار، من شهادت میدم شما نمازخوان بودی، نعوذ بالله. مگر میخوایم به این شهادت بدیم که حضرت نماز میخوانده؟ یعنی چه شهادت میدم شما نمازخوان دید؟ یعنی شما نماز ملک خدا را برپا کردید. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا، شما زکات را دادید، شما براءت از اعدا را جان دادی در ملک خدا. همین زیارت عاشورا بزرگترین سند بر بیزاری از دشمنان آل محمد علیهم السلام. اللهم خص باللعن انت اول، اللهم خص باللعن منی اول ظالم ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع. چقدر این زیارت عاشورا سند محکمه بر بیزاری از دشمنان آل محمد علیهم السلام. عبادت بعدی میفرماد و من ما رزقناهم ينفقون، از اون چیزهایی که دارن ما به اینها رزق دادیم انفاق میکنن. اصحاب حسین علیه السلام از اون نعمتهایی که ما برشون رزق دادیم، بهرمندشون کردیم، انفاق میکنن، یعنی در راه خدا خرج میکنن. یعنی چه؟ میفرماد بزرگوار ای مما علمناهم من فضائل آل محمد صلی الله علیه، یعنی از اون علومی که ما به بزرگان این اصحاب عطا کردیم، از فضائل آل محمد علیهم السلام. ما فضائل را چطور یاد گرفتیم؟ مگر میشه به صرف حدیث خواندن فضائل را یاد بگیریم؟ ما نمیدانیم امام مقصودشون کجا مقدمه کجا مؤخره، منظور حضرت در اینجا چه هست، اینجا موضع تقیه بوده یا غیر تقیه بوده، چطور این را باید تعبیر بکنیم؟ ما که بلد نیستیم این چیزها را. ما از بزرگان علی الله مقامهم یاد گرفتیم فضائل آل محمد علیهم السلام را. اونها برای ما با محکمات، با ضروریات این را چفت و بستش کردن، منطبقش کردن، به ما حالی کردن. پس می فرماد این آیه اشاره هست به بزرگان اصحاب سید و شهدا که بزرگان شیعه باشن، که از اون علومی که آل محمد علیهم السلام این بزرگواران را بهرمند کردن، به ما ضعفای شیعه انفاق می کنن. این حقیقت انفاقه، بهترین انفاق هاست، بهترین خرج کردن هاست. بهترین انفاق ها و بهترین خرج کردن ها انفاق در راه اهل بیت علیهم السلام. این انفاق در راه اهل بیت و لزوم وقوع المصائب علیهم و بیعهم انفسهم لله عز و جل لیربطوا بذلک علی قلوب ضعفاء شیعه و یکفلوا به ایتام آل محمد صلی الله علیهم لئلا يتسلط عليهم اعدائهم في زمان الغيبه و وقت الهدنه. عجب عبارت شریفه. می فرماد که این بزرگان شیعه برای اینکه انفاق بکنن اون فضائل آل محمد علیهم السلام را، علوم را به ما ضعفا، برای اینکه انفاق بکنن ملتزم وقوع مصائب شدن. چقدر مصیبت کشیدن. می فرماد مولای کریم علی الله مقامه، اون شهدایی که به حسب ظاهر در عرصه کربلا بودن یک روز مصیبت کشیدن، یک ساعت مصیبت کشیدن، ولی یک بزرگ شیعه در این زمان غیبت، در این دار غربت، یک عمر مصیبت میکشه. همین ابتدای رساله خواندیم، فرمودن اینقدر بر من اذیت و مصیبت وارد میکنن که هی عقب میانداختم نوشتن این رساله را، که یک فرصتی، یک فرجه زمانی برای من پیدا بشه، پیدا نشد. گفتم شاید دیگه عمر به من اجازه این را نده و شروع کردم به نوشتن. چقدر اذیت میکردم. همین بزرگوار علی الله مقامه در هدایت و طالبین خواندیم، به یک شب تمام موهای بدنشون سفید شد، به یک شب. و بیعهم انفسهم لله عز و جل، خودشون را میفروشن به خدا، یعنی از آبروشون، از مالشون، از جانشون، از وطنشون، از خانوادشون، از همه چیشون میگذرن. هر کدومشون را که نگاه کنیم، هر کدومشون از اون شهری که درش زندگی میکردن مهاجرت کردن. شیخ مرحوم علی الله مقام ساکن کجا بود؟ متولد کجا بود؟ احسا عربستان. به کجاها آمد؟ همش در حال هجرت و مهاجرت بود، از بس که بزرگوار را برش صدمه می زده. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقام از کرمان روانه به کربلا، سید بزرگوار علی الله مقام از رشت، از مدینه به رشت، از رشت به کربلا. مرحوم آقای همدانی علی الله مقام در قهی اصفهان متولد شدن، کرمان، همدان، جندق، همین ظاهرشان نگاه میکنه، از همین وطنهای ظاهرشون گذشتن، از خانواده هاشون میگذشتن، از مالشون، از اعتبارشون، از آبروشون، از حیثیتشون، برای دین خدا، برای اهل بیت علیهم السلام. هیچ طالب این نبودن که یک مجلسی منعقد بشه که چند نفر در اینجا مجتمع میشن، جمعیتش چقدر باشه. طالب این بودن که آیا این جایی که منعقد شده رضای اهل بیت علیهم السلام درش هست یا نیست؟ آیا امام زمان صلوات الله علیه بر این راضی هست یا راضی نیست؟ این نبوده معیار که مردم آیا خوشایندشون هست یا نیست، مورد پسند مردم واقع میشه یا نمیشه. پیوسته در اذیات بودن، متحمل مصائب بودن. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، لیربطوا بذلک علی قلوب ضعفاء شیعه، تا بتوانن قلوب ضعفاء شیعه را حفظ کنن. کسی که حافظ قلوب ضعفاء شیعه میشه، کسی که به مقام حجیت میرسه، کسی که دست بقیت الله میشه، باید که از دنیا، از متعلقات دنیا گذشته باشه. می فرماد تا وقتی که از بوی پلو لذت ببرید، از چلو دادن و از غذا دادن و از جمعیت جمع کردن و از این دکان و دستگاه لذت ببرید، لیاقت هدایت ضعفاء شیعه را ندارید. لیربطوا، برای اینکه حفظ کنن، ربط بدن قلوب ضعفاء شیعه را، و یکفلوا به ایتام آل محمد صلی الله علیه، و کفالت کنن ایتام آل محمد علیه السلام را. عجب عبارت شریفه. کفیل بچه یتیم ها بشن. کیان این بچه یتیم ها؟ ما این بچه یتیم ها، ما ضعفای شیعه هستیم. امام علیه السلام در حدیث ما را خطاب می فرماید به بچه یتیم های آل محمد علیه السلام. کفیل ما بچه یتیم ها بزرگان شیعه هستن علالله مقامه هم. حدیث بسیار حدیث شریفی است. خود عبارت حدیث را می خوانیم. حضرت می فرماید که از امام عسکری صلوات الله علیه، حدیث را متصل میکنن از رسول خدا صلی الله علیه و آله، اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه. میفرماد بالاتر از یتم یتیم، بالاتر از یتیم شدن یک یتیم که از پدرش منقطع میشه. در اصطلاح فقهی و شرعی یتیم به کسی میگن که پدرش رو از دست میده. تا قبل از این که به سن بلوغ برسه برش اطلاق یتیم میشه، وقتی که بالغ بشه دیگه از حد یتم خارج میشه. پس اون فرزند نابالغی که پدرش رو از دست داده بهش میگن یتیم. میفرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله بدتر از یتم یتیم که پدرش را از دست داده اون یتیمی هست، الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه. اون یتیمی هست که امامش را از دست داده، اون یتیمی هست که امامش را گم کرده. ما بچه یتیم هایی هستیم، پدرمون را گم کردیم، نمیدانیم پدر ما الان کجا زندگی میکنن، چه میکنن. ما پدرمون را گم کردیم. ما بدتر از بچه یتیم هایی هستیم که پدرشون را از دست دادن، ما پدرمون را گم کردیم. ولا یقدر علی الوصول الیه، نمیتوانه، نمیدانه پدرش کجاست بره به خدمتش برسه. نمیدانیم آقامون بقیت الله صلوات الله علیه الان حضرت کجا تشریف داره. ما بریم به خدمت حضرت برسیم، میدانیم حضرت ما را میبینه، سرپرست ما هسته، ولی ما نمیدانیم پدرمان کجاست بریم خدمتش برسیم. ولا یدری کیف حکمه فیما یبتلا بهی من شرائع دینه، نمیدانیم چه کنیم در این آخر زمانی که درش گرفتار شدیم، مبتلا شدیم. الا فمن کان من شیعتنا، بعد میفرماد حضرت صلی الله علیه و آله، اون کسانی که از شیعیان ما هستن، یعنی از بزرگان شیعیان ما هستن، عالما به علومنا، اونهایی که عالم هستن به علوم ما، اونهایی که مشرف میشن به خدمت ما، نعم المنزل الطیبه و ما به ثلاثین من وحشه، چه خوب منزلی از طیبه، منزل بقیت الله صلوات الله علیه. و با وجود 30 نفر اصلا حالت تنهایی برای حضرت دست نمیده. پس بزرگان زمان اعلالله مقامهم میرسن خدمت پدر بزرگوارشون، ما بچه یتیم. میفرماد حضرت صلی الله علیه و آله این بزرگان شیعه که پدرشون را واجدن، پدرشون را گم نکردن، هذا الجاهل بشریعتنا ان المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی هجره. ای بزرگ شیعه، این بچه یتیمی که نمیتوانه ما را ببینه، نمیدانه ما کجا هستیم به خدمت ما برسه، یتیمان فی حجره، این یتیم در خانه توست، تو باید دستش را بگیری، تو به دادش برسی. الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلا. اگر این را کفالتش بکنی، تربیتش بکنی، دستش را بگیری، محشور با ما آل محمد علیه السلام خواهی بود. عبارت سید بزرگوار هم همینه، می فرماد یک فلو بهی ایتام آل محمد صلی الله علیه. این بزرگان شیعه ما را کفالت کردند، الحمدلله. ما بچه یتیم ها را سرپرستی کردند، از راحت خودشون، از رفاه خودشون زدن که ما بتوانیم بفهمیم، معرفت حاصل کنیم. لئلا یتسلطوا علیهم اعداؤهم فی زمان الغیبه و وقت الهدنه، تا نتوانند شیاطین بر ما مسلط بشن، تا نتوانند ایمان ما را بدزدند، سرقت کنند، تا ایمان ما محفوظ باشه به حفظ بقیت الله صلوات الله علیه. این ویژگی اصحاب حسین علیه السلام. پس شدن اصحاب سید و شهدا علیه السلام، به خصوص اون بزرگان شیعه که دست ما را گرفتن، متصل کردن به حسین علیه السلام، متصل کردن به کربلا، متصل کردن به عاشورا. انشاءالله باز بقیه عبارات آخر هست و ایام مصیبت اهل بیت علیه السلام در شهر شام، سفر را مشهور هست، میگن سفر و مزفر. هر ماه عربی را، هر ماه قمری را به یک لقبی میخوانن، سفر را میگن سفر المزفر، سفر پیروز. لغت دانها هر کدومشون تحقیق دارن، تحقیقات میکنن به زعم خودشون، به خیالات خودشون، اونجوری که به نظر اهل لغت رسیده. علت این که سفر را میگن سفر المزفر این است که میگن که چون سه ماه قمری که سه ماه حرام پشت سر هم هست، که ذوالقعده باشه و ذوالحجه باشه و محرم باشه و حرام بوده در جاهلیت که جنگ بکنن در این سه ماه، چون سفر بعد از این سه ماه واقع میشده و جنگ میشده، سفر را میگفتن سفر مظفر، سفر پیروز. ولی این حق قضیه نیست. اگر نگاه بکنیم، تدبر بکنیم در عبارات بزرگان، در احادیث اهل بیت علیهم السلام، سفر را گفتن سفر المظفر چون در سفر فتح عاشورا و کربلا در شام حاصل شد. این در شام بود که غلبه سید الشهدا علیه السلام بر یزید ملعون در شام حاصل شد، ظاهر شد برای همه مردم. یعنی تمام نتایج کربلا، تمام نتایج عاشورا در شام به بار نشست و خود شام یک مصیبت بالای مصیبت برای اهل بیت علیهم السلام. روزه هست از شهر شام، از سهل ساعدی که از اصحاب رسول خدا بوده صلی الله علیه و آله، عمر طولانی داشته، از جمله راویان حدیث قدیر خمه و حدیث ائمه اثنی عشر علیهم السلام، عمر طولانی داشته. از قضای الهی اون روزی که اهل بیت علیهم السلام را وارد شام کرده بودند، سهل ساعدی هم وارد شام میشه. سهل ساعدی میگوید وارد شام شدم، دیدم همه مردم بازارها را بسته و لباسهای فاخر پوشیدن و خضاب کرده. چون به یک دیگر میرسن مبارک باد میگوین. از یکی پرسیدم علکم عیدون لست و اعرفه، آیا از برای شما عیدی هست که نمیدانم او را؟ گفت ای شیخ، مگر قریبی؟ گفتم بله، دیروز وارد این شهر شدم. دست من را گرفت و به گوشه ای رفت. گفت نمیدانم چرا آسمان خون نمیبارد و زمین اهلش را فرو نمیبرد. این شادی و سرور برای این است که امروز سر پسر پیغمبر را با عیالش وارد این شهر می کند. سهل میگوید چون این کلمات را شنیدم، دستها بر صورت زدم، گفتم کاش کور شده بودم و به این شهر نیامده بودم. گفتم از خدام دروازه ایشان را داخل می کنن؟ گفت از دروازه ساعات. و آن دروازه را ساعات گفتن به جهت آن که یاد پیغمبر را 3 ساعت در آنجا نگه داشتن، از برای اینکه همه مردم به تماشا جمع شدن. سهل میگوید جوان نصرانی رفیق راه من و همسفر من بود، به اتفاق یکدیگر آمدیم، خود را به آن دروازه رسانیدیم، دیدیم جمعیت و کثرت مردم را که کوچه ها از عبور و مرور مسدود شده، پس در گوشه ایستادیم. به یک مرتبه دیدم علمهای کفر و زلالت نمودار شد و از عقب آنها 18 سر نورانی بالای نیزه، و دیدم عیال پیغمبر را صلی الله علیه و آله که همه با روهای گشاده بی چادر بی معجر بر قطبهای شتران نشسته و با بند دست خود صورت را از نامحرمان گرفتند. گزارش سهل ساعدی از ورود اهل بیت علیهم السلام به شام خراب. و اذا به علی ابن الحسین علیه السلام علی بعیر بغیر وطا، آن جناب را امام سجاد را بر شتر لنگی سوار کرده بودند و قل به گردن مبارکش گذاشته بودند و پاهایش را به زیر شکم شتر بسته بودند و خون از پاهای شریفش جاری بود. به روایتی میگوید از دور نظرم بر آن بزرگوار افتاد، گمان کردم که امام چکمه قرمز در پا دارد. با خود گفتم نباید امام چکمه قرمز در پا داشته باشد. همین که نزدیک آمدم دیدم آن ریسمانی که به پای مبارکش بسته اند از بس محکم بسته شده، ساق پای مبارکش را بریده و خون از زیر ریسمان جاری است. پیش رفتم و سلام کردم. آن بزرگوار از روی تعجب فرمود تو کیستی که در این وقت بر من غریب سلام میکنی؟ عرض کردم ای آقا، من سهل ساعدی از دوستان شما میباشم. فقال یا سهل حشرک الله معنا، فقلت اقدمت علی الخدمت المعموره، قال آمنک الله من فزع الاکبر. فرمود ای سهل خدا تو را با ما محشور کند. عرض کردم آمدم که مرا امر به خدمت فرمایی. امام فرمود خدا تو را از فزع اکبر ایمن دارد و این ابیات را انشاد فرمود: عقاد و ذلیلا فی دمشق کأنني من الزنج عبد غام عنه نسیره، من به حالت ذلت در شهر دمشق من را گردانیدند، گویا که من برده زنجی بودم که یاور ندارد. و جدی رسول الله صلی الله علیه و آله فی کل مشهد و شیخ امیر المؤمنین وزیره، فیا لیت لم انظر دمشقا و لم اکن یرانی یزید فی البلاد اسیره. من اون بزرگواری هستم که جدم رسول الله، پدرم امیر المؤمنینه. ای کاش زاده نشده بودم، نمی دیدم این شام را که من را یزید در اینجا اینجور مبتلا کنه. عرض کردم ای آقا حاجتی داری؟ بفرما. فرمود ای سر خدا تو را رحمت کند، اگر می توانی چیزی به این نیزداران بده که سرها را از میان زنها بیرون برند، که اینقدر مردم به حرم رسول نظر نکنند. سهل میگوید من قدری زر با خود داشتم، بردم و به آن نیزداران دادم و سرها را از میان زنها بیرون بردم. پس از آن به خدمت حضرت آمدم. عرض کردم ای آقا اگر حاجتی دیگر هم داری بفرما. فرمود ای سهل نظر کن به این زنها و دخترها که چگونه سرهاشون برهنه است. اگر جامعی در نزد تو هست به ایشان بده که خود را از نامحرمان بپوشانند. سهل میگوید که من جامعه و لباسی با خود نداشتم، به گوشه ای رفتم و امامه خود را قطعه قطعه کردم و در میان اهل بیت قسمت کردم. بعد حضرت فرمودند ای سهل این گلی که به گردنم گذارده ان آفتاب بر آن میتابد و گردنم را مجروح میکنند، بیا و این گل را حرکت بده و جامعه در زیر آن بگذار. سهل میگوید پیش رفتم، همین که دست به گل کردم دیدم عرش الهی به لرزه در آمد، بدن امام مرتعش شد، صدای نعرهش بلند شد. چون نظر کردم دیدم پوست گردن امام به گل چسبیده و خون از آن جاری شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
Oh. شام یعنی از جهنم شومتر، شام یعنی از جهنم شومتر، اهل بیت از کربلا مظلومتر، وای از شام شام یعنی مرکز آزار، خدا مرگم بده، شام یعنی مرکز آزار، آل اسمت را سر بازار،
امان از دل امام سجاد، شام یعنی ظلم و جور بی حساب، اهل بیت عظمت و بزم شرای، امام سجاد علیه السلام سوال کردن آقا جانم از دم دروازه تا مجلس یزید تا کاخ اون ملعون مسافتی نبوده، آقا چطور یه از صبح تا غروب طول کشید؟ فرمود هر جای وسعتی دیدن ما را نگه داشتن، مردم می اومدن اهل بیت ما ساتر نداشتن، این سرهای مقدسه رو بین محمل زنا عبور می داده، لا اله الا الله، لا اله الا الله، آخه 18 خورشید بر بالای نه زینب مظلومه بود و گرده آخیج ده آینه حق بول یدین، هیچ ده صورت ده صورت آفرین، چه سرای نازنینی رو به نی زده بوده، آخه رأس سار الله ز خون بسته نگاه، حضرت فرموده اون نیزه ای که سر بابا بروی زده بوده نزدیک محمل ام جانم زینب میگردونده، اون نیزه ای هم که سر ابو جانم ابوالفضل بود دور و بر خواهران من میگردونده، اونا میدیدم غالب تایی میکردم، رأس سار الله ز خون بسته نگاه، سایبان زینب در آفتاب، بگه چه سرهای آن سوی محمل سر عباس بود، روبرو با رأس خیر و ناز بود، خدا مرگم بده این مصیبت دوچگاره بود، یک طرف نه سر طفل ربا، های بسنه نه دای ذکر آب آب، الهی بمیرم بران در دای دل امام سجاد علیه السلام، فرمودن ما را از مرنه یهودیا عبور دادن. یه نانجیبی هم صدا میزد هر کی میخواد انتقام خیبر رو بگیره بیاد. بچه های علی اومدن ها، هر کی انتقام و کینه در دل دارید بیاد. نانجیبا سنگارو برداشتن، اینقدر به سر و صورت ما زدن. آخه سنگین دلان شام تو را سک می زدن، گاهی تو را گاه مرا سک می زدن. آید صدای فاطمه از روی پشت با وقتی زروی با آخ تو را سک می زدن، وقتی زروی با تو را سک می زدن. غرق ستم شام بلا بود، سراب روی نیزه ها در کاروان سوز و نبا بود، امان ز ظلم مردم شام، امان ز ظلم مردم شام، امان ز ظلم مردم شام. اهل همه ازادان بر روی نیرأس علم دار، اهل حرم همه ازادان بر روی نیرأس علم دار. کرب و بلا گردید تکرار، کرب و بلا گردید تکرار، امان ز ظلم مردم شام، امان ز ظلم مردم شام. در شام غمچه وحشیانه، در شام غمچه وحشیانه، بر کودکان زدن نشانه، بر کودکان زدن نشانه. وا کعب نی وا تازیانه، وا کعب نی وا تازیانه، امان ز ظلم مردم شام، امان ز ظلم مردم شام. نامردمان از ظلم کینه، نامردمان از ظلم کینه، بر سر نی ماه مدینه، بر سر نی ماه مدینه، زد بر سر و سینه سکینه، زد بر سر و سینه سکینه. امان ز ظلم مردم شام، امان ز ظلم مردم شام، بر اهل بیت از مردم شام، بر اهل بیت از مردم شام، زخم زبان بوده دشنام، زخم زبان بوده دشنام، سنگ ستم از روی هر بام، سنگ ستم از روی هر بام، آن زدان مردم شام، امان ز ظلم مردم شام. میهمانم شما را حرم آلالله، آتش و سنگ نثار ره مهمان، نکنید یا رب الحسن به حق الحسن، اشف صدر الحسن به ظهور المجه، علا لعنت الله علی القوم الظالمین.